در راستای هدایت و اجرای کارزار بین المللی تروریسم است. در مورد قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی، رادیو فردا دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا را نیز جویا شده است. از او بشنویم.
آمریکا با قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی داره اون سیاست کلی خودش رو در قبال جمهوری اسلامی دنبال میکنه، یعنی فشار حد اکثری. یکی از اهداف اصلی آمریکا در تنگنا قرار دادن سپاه پاسدارانه که در عرصه‌های مختلف در سطح کشور، از اقتصادی گرفته تا سدسازی و مسائل سیاسی، نظامی، مالی، بانکی و همه اینا فعالیت داره. اینها باعث خواهد شد که دیگر کشورها با ده‌ها و صدها زیر مجموعه شرکت‌ها و سازمان‌هایی رو که وابسته به سپاه پاسداران هستند از معامله با اینها خودداری بکنه. سپاه پاسداران حتی ممکنه با مشکلاتی مواجه بشه برای واردات اقلامی که غیر نظامیه و مصرف دوگانه هم نداره. بنابراین این در وهله اوله. هیچ نشانه‌ای در حال حاضر به باور من وجود نداره که آمریکا این رو بهانه قرار داده برای اینکه با جمهوری اسلامی یا با سپاه پاسداران بخواد درگیری نظامی داشته باشه. برای اینکه بهانه‌های اگه بخواد این کارو بکنه در جاهای دیگه میتونه این کار رو انجام بده. ولی به رغم اینها، چون واحدهای نیروی دریایی سپاه و آمریکا در خلیج فارس در مجاورت هم فعالیت میکنند، این امکان وجود داره و نمیشه این رو از نظر دور داشت که ناخواسته بین اینها درگیری به وجود بیاد که میتونه فاجعه بار باشه. برای اینکه آمریکا اون وقت مجبوره به سوالات ناوچه‌های سپاه پاسداران که از تنگه هرمز میخواد ناوهای آمریکایی عبور بکنه پاسخ بده که اینها رو تروریست میدونه. بایستی ما در آینده ببینیم که چگونه آمریکا میخواد این رو حل بکنه.
آقای آریان، این تهدید محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران که دیروز اون رو بیان کرده به چه معنا خواهد بود؟ او احتمال قرار داده شدن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی رو حماقت آمریکا خونده و گفته که در این صورت ارتش و نیروهای امنیتی آمریکا در منطقه غرب آسیا دیگر آرامش امروز را نخواهند داشت. این رو به چه معنا باید تلقی کرد؟ در خلیج فارس، در سوریه، در عراق، در مرز اسرائیل، کجا؟
در وهله اول کار سخنان محمد علی جعفری رو باید عمل متقابل ما حساب بکنیم در قبال آنچه که آمریکا میخواد انجام بده. این یک واکنشه و مصرف داخلی داره. در عمل فکر نمی کنم سپاه پاسداران به جمهوری اسلامی در شرایطی باشه که بخواد درگیری متقابل داشته باشه، درگیری نظامی با واحدهای آمریکایی. این یه نوع جنگ روانیه و در این حال سپاه پاسداران اگه بخواد ارتش آمریکا رو در لیست سیاه به اصطلاح قرار بده و تروریست اون رو تلقی بکنه، در عمل نمیتونه کاری انجام بده در سطح بین المللی. ولی اگر کار به جاهای باریک بکشه، اگر بخواد سپاه پاسداران ضرب شستی نشون بده، این کار رو به روال گذشته از طریق گروه‌های نیابتی انجام خواهد داد و یکی از اون مکان‌ها عراق خواهد بود. به همین طور سوریه، به شرطی که نیروهای نظامی آمریکایی که در سوریه هستند در اون کشور باقی بمونند. امکان این کار در جاهای دیگه مثل افغانستان نیز وجود داره.
از کارشناس نظامی در بریتانیا حسین آریان میشنیدیم. اما عزیزان، دقایقی پس از اون که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد، میزگردی داشتیم با دو تحلیلگر. اجازه بدید که بریم و این میزگرد رو با شما هم بشنویم. اجازه بدید که نخست به سراغ آقای تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا بریم. آقای تقی‌زاده، سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله ویژه شامگاهی رادیو فردا و نخست از شما بشنویم که چرا در این برهه چنین تصمیمی گرفته میشه.
پرسش خوبی است. این تصمیم رو سال پیش هنگامی که یک مصوبه از کنگره گذشت، دولت آمریکا اتخاذ کرد و سپاه رو به صورت مقید در لیست تروریست ها قرار داد، ولی بیانیه وزارت خارجه صادر نکرد و این قضیه به نوعی رسمیت پیدا نکرد. علت این کار این بود که تبعات قرار دادن سپاه در لیست یا فهرست گروه های تروریستی خارجی بسیار بسیار زیاد بود. اولین پرسشی که پیش می آمد این بود که اگر دولت ایران و جمهوری اسلامی اقدام متقابل بکنه و ارتش آمریکا رو که در منطقه پراکنده است به عنوان سازمان تروریستی معرفی بکنه، اون وقت برخورد این دو نیرو چه شکلی میتونه پیدا بکنه. در حقیقت مقداری فکر خام بود، ولی در طول یک سال گذشته با مطالعات جنبی دولت آمریکا، حالا دولت در اجرای سیاست اعمال فشار حداکثری به این نتیجه میرسه که زمان قرار دادن رسمی سپاه پاسداران در فهرست تروریست گروه‌های تروریستی خارجی فرا رسیده. اونها تصور میکنن که سپاه قادر به عکس العمل نیست، ولی از این راه میتونن فشارهای اقتصادی رو هم علیه سپاه با توجه به نقش عمده ای که در تجارت خارجی و معاملات داخلی ایران داره و اندازه های مشارکت سپاه در فعالیت های اقتصادی ایران، اونها رو تحت فشار قرار بدن، منابع مالی اونها رو محدود بکنن و همینطور دولت آقای روحانی و دولت جمهوری اسلامی رو از این طریق ضعیف‌تر از پیش بکنن. اقدامی است که دولت آمریکا فکر میکنه از موضع قدرت و در موقع لازم انجام داده در سالگرد لغو تحریم‌ها و اعمال فشارهای بیشتر علیه جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم از شما آقای تقی‌زاده. اجازه بدید که به سراغ همکارم مراد ویسی بریم. آقای ویسی، با توجه به آگاهی‌هایی که شما در زمینه مسائل سپاه پاسداران دارید، تصور می‌کنید این مسئله چه عواقبی و چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ با توجه به اینکه سپاه ابعاد فعالیت‌هاش در امور اقتصادی، سیاسی و نظامی هست، دیدگاه شما؟
اول از هر چیز این یک حرکت عمده‌ای است در راهبرد دولت دونالد ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی، که این راهبرد اعلام شده که فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی با هدف تغییر اساسی در رفتار جمهوری اسلامی در دست کم سه حوزه است: یکی در سیاست خاورمیانه ایران، یکی در برنامه موشک ایران و یکی هم در اون چه که حمایت ایران از تروریسم عنوان شده. اولین نتیجه وضعیت جدید به نظر من افزایش سطح چالش بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا خواهد بود. اول از همه تأثیر روانی خواهد داشت در بالا بردن این چالش. دلیلش هم این است که سپاه پاسداران مهمترین بازیگر در سیاست داخلی و خارجی ایران بعد از آیت الله خامنه‌ای است و اعلام سپاه به عنوان سازمان تروریستی این موقعیت سپاه رو مورد هدف قرار داده. سپاه هم در سیاست خاورمیانه ای ایران و هم در چالش های روابط ایران آمریکا مهمترین بازیگر بعد از آیت الله خامنه‌ای است و طبیعی است که چون این تصمیمی این موضوع رو به شدت متاثر خواهد کرد. از طرف دیگه ما الان یک وضعیتی رو شاهد هستیم که متفاوت از دولت قبلی آمریکاست، دولت باراک اوباما. در دولت قبلی آمریکا هدف امریکا از جمله در برنامه هسته‌ای کنترل و مدیریت چالش ها با جمهوری اسلامی بود، ولی حالا سیاست رسمی دولت امریکا سیاست اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی برای ایجاد تغییر اساسی در رفتار جمهوری اسلامی است. و در مقابل هم خب سپاه هم به طور متقابل نیروهای آمریکایی در منطقه رو تهدید کرده. موقعی که از نظر تحلیلی این دو موقعیت رو با هم جمع میزنیم، نتیجه تحلیلیش میشه افزایش سطح چالش بین ایران و آمریکا.
سپاسگزارم. با مراد ویسی همکار ما آگاه به مسائل سپاه همراه بودیم. اجازه بدید که برگردیم به تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، آقای تقی‌زاده. پیشتر سپاه در تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا جای گرفته بود، اکنون در لیست تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا جای گرفته. از دیدگاه شما دقیقاً این به چه مفهومی خواهد بود؟
وقتی سازمان وزارت خزانه‌داری آمریکا با استناد به یک فرمان اجرایی، یعنی فرمان 13224 که در زمان دولت بوش صادر شده بود، بوش پسر، سپاه پاسداران، یک شاخه از سپاه پاسداران یعنی نیروهای قدس رو مشمول تحریم ها قرار داد، واکنش نسبتاً ملایمی از طرف جمهوری اسلامی دیده شد. برای اینکه واقعا قرار دادن نیروهای قدس در شمول فرمان اجرایی 13224 میتونست محدود به همین بیانیه بمونه، روی کاغذ قرار بگیره. در سال 2017 با استناد به یک مصوبه کنگره هم که من اشاره کردم، قانونی در کنگره آمریکا تصویب شد که دشمنان آمریکا رو مشمول تحریم‌هایی قرار میداد. با استناد به این مصوبه، خزانه‌داری آمریکا دوباره استناد کرد به فرمان اجرایی 13224 و این بار سپاه رو، مجموعه سپاه رو در شمول این فرمان اجرایی قرار داد، ولی وزارت خارجه بیانیه‌ای صادر نکرد. امروز با اعلامیه‌ای که دولت ترامپ صادر کرده، عملاً همه افراد منصوب و کارکن در سپاه پاسداران به عنوان تروریست شناخته میشن. این میتونه تبعات بسیار گسترده‌ای داشته باشه. توجه بکنید که مثلا عوامل سپاه پاسداران در فرماندهی ارتش در نیروهای انتظامی مشاغلی دارند. ارتباط پیدا کردن با هر کدام از حتی شاخه‌های تجاری این گروه‌ها، مثلا وارد کردن مواد غذایی به اسم یک تابونی که فرماندهی اون با یکی از مسئولین سپاه پاسداران هست، مشمول همکاری با تروریست ها خواهد شد و 20 سال زندان حد اکثر برای این در نظر گرفته میشه. به این علت تمام مؤسسات خارجی که تا به حال حتی در زمینه تامین مواد دارویی، مواد غذایی، مواد خوراکی، واردات کشاورزی با سازمان‌های شبه دولتی ایران مراوده داشتن، مثلا خوراک دام وارد می‌کردن، مرغ و جوجه و تخم مرغ به اونها می‌دادن و اینها تحت مالکیت سازمان‌های وابسته به سپاه بودن مشمول این تحریم میشن. تجارت خارجی ایران با اقدام تازه‌ای که صورت گرفته با فشارهای بسیار بسیار زیادتر از خارج روبرو خواهد شد و این نتیجه سیاستی است که حالا دولت آمریکا فکر میکنه از موضع قدرت میتونه به اون بپردازه. یعنی فکر آمریکایی‌ها این است که ما دیگه با این دولت، با این حکومت نمیتونیم از سر توافق در بیاییم، برنامه‌های موشکی و اتمیش رو محدود بکنیم و غیره. هدف ما این است که این حکومت رو ضعیف و ضعیف‌تر بکنیم. به حالا اعمال فشارهای حداکثری ضعیف کردن مجموعه حاکمیت رو و اونطور که اشاره شد سپاه پاسداران رو به عنوان یکی از بالهای حرکت این حکومت هدف قرار داده.
سپاسگزارم آقای تقی‌زاده. به سراغ همکارم مراد ویسی بریم. آقای ویسی، سوال از شما اینه که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هم اکنون در ایران در کجا ایستاده، چه جایگاهی داره و به عبارت صحیح‌تر ابعاد و دامنه فعالیتش دقیقاً چه هست؟
ببینید، در جمهوری اسلامی الان، مخصوصا بعد از تحولات سال 88 که آیت الله خامنه‌ای از نیروهای مسلح برای سرکوب معترضین استفاده کرد، ما شاهد وضعیتی هستیم که اگر بخوایم خیلی ساده جمهوری اسلامی رو تعریف کنیم، کمی کنیم، شاید ساده اگر تعریف کنیم، بالای 80% جمهوری اسلامی واقعی یعنی آیت الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران در حوزه‌های مختلف داخلی و خارجی سپاه پاسداران یکی از مهمترین بازیگرها یا مهمترین بازیگره. مثلا در سیاست خاورمیانه ایران سپاه پاسداران از وزارت خارجه مهمتره. در موضوع رابطه ایران آمریکا سپاه پاسداران از دولت مهمتره. در موضوع رابطه ایران و روسیه سپاه پاسداران از دولت وضعیتش محکمتره. در حوزه اقتصادی یکی از مهمترین بازیگرهاست. این رو موقعی که نگاه میکنیم و در کنار اون نکته که من عرض کردم که ساعت چالش بین ایران آمریکا را افزایش خواهد داد، به نظر میاد سپاه هم موقعی که آمریکا را تهدید کرده، رئیس کمیسیون امنیت ملی ایران آمریکا را تهدید کرده که اسم سپاه در سازمان تروریستی گذاشته بشه، ایران هم متقابل میکنه. فرمانده کل سپاه سرلشکر جعفری تهدید کرده. مجموعا ما وضعیتی رو هستیم که دو طرف، هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا، به سمت چالش میرن. البته من یک نکته رو میتونم عرض بکنم و اون اینه که افزایش سطح چالش بین ایران آمریکا به معنای درگیری فوری سپاه و نیروهای آمریکایی الزاماً نیست. اگرچه در بعضی از نقاط که سطح تماس سپاه و نیروهای آمریکایی بالا بوده، از امروز به بعد این سطح تماس ها نیاز به نظرم به یک راه حل ویژه داره. مثلا در خلیج فارس حالا روزانه ده ها شناور آمریکایی در حال تردد بودن و هستن، از تنگه هرمز رد میشن میان، و از اون طرف هم نیروی دریایی سپاه پاسداران از طرف جمهوری اسلامی مسئول اداره بخش ایرانی خلیج فارسه. طرفین تو سالهای گذشته برای که یک عبور بی خطر امن رو کنار هم داشته باشن نیاز به تماس و شناسایی همدیگه داشتن. حالا که سپاه به عنوان سازمان تروریستی معرفی شده، به نظر میرسه که این یه راه حل ویژه برای این مسئله باید پیدا بشه، چون هم تماس نداشتن شناورهای ایران و آمریکا یک محیط ناامن رو ایجاد میکنه و همینی که آقای تغییرزاده هم گفتن الان هم یک دستیار آقای برایان هوک گفت تماس با گروهی که آمریکا اعلام کرده به عنوان تروریستی میتونه 20 سال زندان داشته باشه. خب در این وضعیت نداشتن تماس خطرناک هست. از طرف دیگه تماس هم طبق این شرایط ویژه به نظر میاد یک راه حل ویژه میاد. به نظرم یکی از اون مسائل اصلی الان این خواهد بود که شناورهای نظامی آمریکا و ایران در خلیج فارس چطوری میتونن به تماس ادامه بدن، به این دلیل که من محاسبه کردم این رو، از سال 67 تا حالا که آخرین درگیری نظامی ایران و آمریکا در خلیج فارس بوده 31 ساله 172 ماهه 11000 روزه که شناورهای ایران و آمریکا در خلیج فارس درگیری نظامی جدی نداشتن. بعضی موقع شناورها تنش داشتن، مثلا نزدیک شدن قایقای تندرو سپاه به شناورهای بزرگ آمریکا که اینجام سیاست آقای ترامپ متفاوت از آقای اوباما بوده. دونالد ترامپ اعلام کرده که اگر قایقای سپاه به شناورهای آمریکا نزدیک بشن تحمل نمیکنه و اتفاقا بعد از اونم معلوم شد که ساعت این نوع تنش‌ها کمتر شده. برای این مسئله به نظر میاد که یک راه حل ویژه‌ای باید در خلیج فارس پیدا بشه، اگرچه میگم در کل ساعت تنش بین آمریکا در وضعیت جدید افزایش پیدا خواهد کرد. اول از همه تأثیر روانی داره این موضوع در بالا رفتن افزایش چالش بین طرفین.
ممنون آقای تغییرزاده. فرمانده کل سپاه پاسداران محمد علی جعفری دیروز آمریکا رو تهدید کرد و گفت ارتش و نیروهای امنیتی آمریکا در منطقه غرب آسیا از آرامش امروزشون برخوردار نخواهند بود اگر که سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار بگیره. دیدگاه شما در این باره چه هست؟ غرب آسیا منظور کجاست و چه اقداماتی ممکنه در واکنش به این تصمیم آمریکا نشون داده بشه؟ ایران در سوریه، عراق، احتمالاً افغانستان و بسیاری جاهای دیگه حضور داره.
بذارید یک مقایسه بکنیم برای اینکه موضوع رو آسان‌تر بتونیم درک بکنیم، درک مشترک پیدا بکنیم ازش. آمریکایی‌ها ایران رو زیر تحریم قرار دادن و ایران هم متقابلاً اگر آمریکا رو تحریم بکنه طبیعتاً بایستی اون رو اقدام متقابل تلقی بکنیم، در حالی که اندازه‌های اقتصادی آمریکا در مقایسه با ظرفیت اقتصادی ایران یک مقایسه غیر عادی رو نشون میده. اگر ایران آمریکا رو تحریم بکنه کمترین فشار اقتصادی به آمریکا وارد نمیشه، اگرچه زمانی ایران دارای ظرفیت صدور نفت بود ولی این ظرفیت صدور نفت رو هم حالا در بازار از دست داده. بنابراین تلافی جوی اقتصادی متقابل ایران لطمه به آمریکا نمیزنه. در زمینه دفاعی و نظامی قرار دادن سپاه در لیست تروریست خارجی، اگرچه سپاه رو ممکن است مورد حمله قرار نده ولی بسیار ضعیف خواهد کرد. اقدام متقابل جمهوری اسلامی یعنی یا سپاه پاسداران اگر بخواد حمله کردن به نیروهای آمریکایی در منطقه باشه، با این اعتبار که اینها گروه‌های تروریستی هستند، با توجه به قدرت آتشی که آمریکا در اختیار داره، در حقیقت نوعی خودکشی است. اینجاست که ما به حرف آقای ویسی می‌رسیم که حتی در صورت وجود تنش در طول سال‌های گذشته، 30 سال گذشته، برخورد جدی بین جمهوری اسلامی و نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه صورت نگرفته. بین علت حرفایی که آقای جعفری میزنه، حرفایی که فرماندهان سپاه به عنوان تلافی جویی میزنن، در حقیقت شلیک کردن توپ تو خالی است. اگر اقدامی که جمهوری اسلامی در رابطه با سازمان مجاهدین خلق در درون خاک عراق انجام داد، موشک پرون و قرارگاه‌های اونها رو هدف قرار داد، و یا اقدام موشکی که 2 سال پیش علیه نیروهای داعش در سوریه انجام داد، به دای ایران 7 فروند موشک شلیک شد که تعدادی از اونها به مواضع افراطگرایان اسلامی برخورد کرد، این اقدام رو در رابطه با نیروهای آمریکایی انجام بده، یقیناً بازی کردن با آتش خواهد بود و نوعی خودکشی نظامی و خودکشی مجموعه حکومت، و حکومت تن به این خطر نخواهد داد. به این علت تهدید متقابل آقای جعفری رو بایستی شلیک توپ خالی عملا تلقی کرد.
سپاسگزارم آقای تغییرزاده. اما یک سوال دیگه هم از شما دارم و اون اینه که دونالد ترامپ میگه این اولین باری که آمریکا بخشی از یک دولت رو مورد تحریم قرار میده، از دیدگاه شما این چگونه تحولاتی رو در جهان ایجاد خواهد کرد و چه تأثیرات جهانی خواهد داشت؟
بخشی از این اقدامات اقداماتی است که هنوز نقشه راهش ترسیم نشده و همونطور که در مورد خلیج فارس آقای ویسی اشاره کرد، تبعات اون هنوز کاملا روشن نیست. دولت کانادا سال گذشته سپاه پاسداران رو تصویب کرد که در لیست تروریست‌های خارجی قرار بگیره، ولی این یک مرحله بسیار بسیار پیچیده است و هنوز تبدیل به قانون نشده. آمریکا اولین کشوری است که به صورت رسمی سپاه پاسداران رو در لیست تروریست‌های خارجی قرار میده و با توجه به ارتباط تنگاتنگ سپاه و مسئولیت‌های دفاعی در کنار ارتش، سپاه اسمن یا رسمن به عهده گرفته، عملاً تحریم سپاه تحریم دولت جمهوری اسلامی تلقی میشه و مجموعه دولت و سپاه رو حالا حکومت با یک دید، دولت آمریکا با یک دید میبینه و این به نوعی جمهوری اسلامی رو در وضعیتی قرار میده که مشروعیت به دست آورده در دوران دولت آقای اوباما، مذاکرات رسمی بین وزیر خارجه آمریکا و وزیر خارجه ایران، به رسمیت شناختنش پیش روی گرد میز مذاکره، گرفتن عکس‌های رسمی، شرکت مشترک در جلسات سازمان ملل، اینها از بین میره. در حقیقت دولت اوباما به دنبال سلب مشروعیت مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی است.
سپاسگزارم از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. ممنون که با ویژه مجله شامگاهی رادیو فردا همراه بودید در این باره که سپاه پاسداران ایران در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفته. اما اجازه بدید که آخرین سوال رو با همکارم رضا ویسی مطرح کنم. آقای ویسی، سپاه پاسداران نقش پررنگی در همه اغلب بخش‌های ایران داره، به ویژه در سیاست. حالا شما تصور می‌کنید که تأثیر این اقدام آمریکا بر سیاست داخلی ایران چه خواهد بود؟
ببینید، بیشترین تأثیر رو البته در حوزه سیاست خارجی ایران بر جای خواهد داشت، ولی در سیاست داخلی ایران خب موقعیت کسانی رو که دنبال سیاست نزدیکی مثلا به دولت باراک اوباما بودن، مثل تیم آقای روحانی، اونها رو تضعیف خواهد کرد و موقعیت تیم آیت الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران رو تقویت خواهد کرد. در نه تنها در سیاست داخلی ایران، در سطح دو کشور هم اگر نگاه کنیم به آینده که چه خواهد شد، معمولا در روابط بین الملل، در نظریه‌های روابط بین الملل میگن که موقعی که میخواید پیش بینی بکنید که رابطه دو کشور چه خواهد شد در گام‌های بعدی، ببینید سازمان‌های اصلی تصمیم گیرندهشون چه جهت‌گیری دارن و افراد اصلی تصمیم گیرندهشون چه جهت‌گیری دارن. از نظر سازمانی اگر ببینیم، در ایران نهاد رهبری و سپاه پاسداران موثرن و اینها به شدت ضد آمریکایی هستند. در آمریکا هم اگر نگاه کنیم، نهادهایی که هستن، رئیس جمهور، مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه، الان به شدت ضد جمهوری اسلامی هستند. از نظر فرد هم اگر ببینیم تأثیر گذاریش در سطح چالش در آینده، در هر دو کشور باز هم جهت به سمت افزایش تنش هست. در ایران آیت الله خامنه ای به شدت ضد آمریکایی هست، سپاه پاسداران به شدت ضد آمریکایی هست و از اون طرف دونالد ترامپ، آقای پومپو و جان بولتون هر سه به شدت ضد جمهوری اسلامی هستند. یعنی هم از نظر سازمانی اگر تحلیل کنیم و هم از نظر افراد تصمیم گیرنده کلیدی در دو کشور، مسیری که ایران آمریکا به جلو میرن مسیر چالش بیشتره و هر دوتا هم این رو رسما اعلام کردن. یعنی دولت آقای ترامپ اعلام کرده دنبال حد اکثر فشار بر ایرانه و سپاه پاسداران و آیت الله خامنه‌ای هم کوتاه نمیدن و اونا میگن ما دنبال مقابله با آمریکا هستیم و آمریکا رو دشمن اصلی میبینیم. پس در این فضا هم به لحاظ سازمانی هم به لحاظ چهره‌های اصلی تصمیم گیر، وضعیت پیش رو چالش بیشتر بین ایران و آمریکا. البته همونطور که عرض کردم، به معنای درگیری فوری سپاه پاسداران و نیروهای آمریکایی نیست.
در یک میزه گرد با دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر در بریتانیا، و مراد ویسی، همکار رادیو فردا و صاحب نظر در امور سپاه پاسداران آشنا می شدیم. و ما عزیزان، اخبار مربوط به جاری شدن سیل در بسیاری از استانهای ایران، پیامدهای اون، ناکارآمدی‌های بسیار در قسمت‌های مختلف و در برخورد با بحرانی که پیش آمده، همچنین آمریکا سپاه پاسداران رو در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده و یا هر نکته دیگری، اگر مد نظر شما شنونده خوب رادیو فرداست، حتما قفلت نکنید. 00420221122112 در اختیار شماست. تریبون آزاد رادیو فردا جایی است که صدای شما به گوش میلیون‌ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان میرسه. از این طریق گذاشتن پیام با شما، نگران رسوندنش به گوش این میلیون ها نفر نباشید، اون را به عهده رادیو فردا بگذارید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
عزیزان، فراموش کردم که بهتون اطلاع بدم که شما همچنین میتونین از طریق تلگرام صدای خودتون رو ضبط کنید و از شبکه تلگرام برای رادیو فردا بفرستید. به همین آسونی، یا اگه براتون ساده تره، پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. و همون نوبت میرسه به برنامه‌ای که در این ساعت در بخش مجله شبانگاهی رادیو فردا همیشه جای داره، ملاقات. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا هر بار ما رو با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی در این برنامه آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. فعال مدنی ساکن تهران است که در یک سال گذشته بارها بازداشت شده و از بهمن ماه برای گذراندن محکومیتش در زندان اوین به سر می برد. انسیه عبدالحسینی نخستین بار در جریان اعتراضای سراسری دیماه 96 در تهران بازداشت شد و 1 ماه پس از بازداشت در بند 209 اوین و زندان قرچک به قید وثیقه آزاد شد. او بجز شرکت در اعتراضهای دیماه 96 در شبکه‌های اجتماعی هم فعال بود و مطالبی انتقادی درباره اعدام‌های دهه 60 و قبرهای دست جمعی در گورستان خاوران نوشته بود. انسیه عبدالحسینی پس از آزادیش با وثیقه به رادیو فردا گفته بود که ماموران وزارت اطلاعات برای بازداشت او در منزلش را شکستند، به داخل منزل یورش بردند، او و فرزندش را تهدید کردند و نهایتاً او را مقابل چشمان فرزندش با خشونت بازداشت کردند و با خود بردند. 5 ماه بعد این فعال مدنی بار دیگر در شهریور ماه بازداشت و پس از 12 روز آزاد شد. و پس از چند ماه انسیه عبدالحسینی در حالی که تصمیم داشت از ایران خارج شود، روز 21 بهمن ماه توسط ماموران امنیتی در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت و روانه زندان اوین شد. و در فرودگاه بود که متوجه می شود برای او به صورت غیابی حکم 3 سال زندان صادر شده است. در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران. انسیه عبدالحسینی، این مادر 45 ساله، باید 3 سال آینده را در بند زنان زندان اوین سپری کند.
شنونده مجله یک ساعته ویژه رادیو فردا بودید عزیزان و سپاسگزاریم از همراهی شما. خدا نگهدار تک تک شما. تا لحظاتی دیگر با همکارم همراه خواهید بود و خبرها و گزارش‌ها را خواهید شنید. خدا نگهدار تک تک شما باد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
ساعت 23 به وقت تهران